بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. درباره مسقط چهارم از مسقطات خیار عیب بود. مسقط چهارم عنوانش تو مکاسب این بود که حادث شدن عیب نزد مشتری، به عبارت دیگر یعنی عیب جدیدی غیر از اون عیبی که سبب خیاره. البته بهترش اینه که بگوییم مسقط چهارم حدوث الحدث می باشد، نه این که بگیم که حدوث عیب، به خاطر این که حدوث العیب در هیچ روایتی به کار نرفته. اونی که داریم احداث الحدث، آره یعنی حتی بهترش اینه که بگیم که مسقط دوم و سوم و چهارم همش یکیه، به اونم عبارت است از احداث الحدث. و اگر کسی احداث الحدث را معنا کنه به تغییر، در این صورت بگیم که یکی از مسقطات خیار عیب تغییر مبیعه. دیروز عرض کردم که دو تا قاعده در اینجا داریم. یک قاعده میگوید که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، تلف قبل القبض از مال بایع. یه قاعده هم میگوید که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این دو تا قاعده هر دو معنیش اینه که یک نفر ضامن مال یک نفر دیگره و این خودش خلاف اصل، خلاف قاعده است، چون هر کسی باید ضامن مال خودش باشه. که یک راه حلش اینه که گفتیم بگیم عقد آنمای قبل از تلف فسخ می شود. وقتی که عقد فسخ شد این مبیع بر می گرده به ملک بایع و تو ملک بایع تلف شده، بنابراین بایع هم ضامنه. من یه دو تو عبارت پیدا کردم، حالا خیلی زیاد هست ولی هم یه تورقی کردم تو بعضی از کتاب‌ها که همین فسخ آنما رو گفته باشن. مثلا این کتاب حاشیه سید یزدی بر مکاسب جلد 3 صفحه 493. حالا تو این بحث نیست، اینجا نیست، این آخرای مکاسبو داره میگه، بفرماید که الاحتمالات و فی هذه المساله ستتون، شش تا احتمال در این مساله وجود دارد. احدهما الانفساخ قبل التلف آنما، احتمال اول اینه که بگیم آنمای قبل از تلف عقد فسخ می شود. الانفساخ قبل تلف آنما او تقدیر و ذالک، یا اگرم فسخ نمی شود ولی فرض می کنیم فسخ بشود. کما هو مختار المصنف والجماعه، همونطوری که این مختار شیخ انصاری و عده، یعنی الان حاشیه سید داره می فرماد که شیخ انصاری قائل به انفساخ آنمای قبل از تلف هست، این یک عبارت که ایشون اینجوری فرموده. توی این کتاب البیع امام خمینی هم صفحه 323 یک حدیثی رو امام نقل میکنه، حدیث اینه که ان کان بینهما شرطون ایاما معدوده، اگر بین بایع و مشتری شرط باشه یعنی خیاری باشد، ایاما معدوده چند روز، فهلک فی ید المشتری فهلک فی ید المشتری قبل ان یمزی شرط، قبل از اینکه خیار تمام بشود مبیع تلف شد، فهو من مال البایع، خسارت به بایع میخوره. بازمون آخر مکاسبا، امام اینجا فرموده یمکن ان یکون الوجه فیه انفساخ العقد آنما، ممکنه توجیه این روایت این باشه، اگر که در زمان خیار مشتری مبیع تو دست مشتری تلف شد، احتمال داره بگیم علتش اینه که عقد آنما فسخ میشه، وقتی عقد فسخ شد مبیع مال بایع بوده، ملک بایع تلف شده، بایع زامنه. یمکن ان یکون الوجه فیه انفساخ العقد آنما، پس این که من دیروز عرض کردم انفساخ عقد بگوییم این چیز عجیب غریبی نیست، یعنی شاهد خیلی میشه برش پیدا کرد. حالا همین دوتا رو من همین تبرقی همینجوری کردم، و الا بخواید بگردید خیلی میشه شاهد پیدا کرد برش. نه نه اونجا نه، بله بله، اما خب بینی حدیث که داره میگوید که ضرر به بایع میخوره، خب چطور میشه که مال یه نفر باشه مال مشتری بایع ضامنش باشه؟ یا اصلا معقول نیست. خب بله، خب همین، خب این که بایع میگه ملک من بوده، حدیث که داره میگه بایع ضامنه. من عرض کردم که الان ارتکاز عقلا همه جای دنیا هم همینه، نه فقط تو مسلمونا فس میشه. نه نه من میگم آنم ماها، اینجوری میگم، میگم مثلا فرسون شما بله بایه رفت، میگم تا نشکسته بود ملک، ملک مشتری بود، یک ثانیه قبل از اینکه این بشکنه تلف بشه خود به خود عقد فسخ شد. وقتی فسخ شد ملک برمیگرده به ملک بایه، بایم ضامن مال خودشه. بن این نه نه شکستن، شکستن علت انفساخ نیست، ما از باب جمع بین ادله که چاره‌ای نیست غیر از این اینطوری میگیم. خب بله دی، خب بله آره دی، خود بله نه همه، ولی هیچ دلیلی برای اینا نیست، ولی عرض میکنم جمع بین ادله اینا میگه. اگه من انفساخو نگویم بعد چجوری این حرفو بگم که مال مال مشتریه بایه ضامنه؟ این که کوسه و ریشپنه. خب چرا مال بایه باشه؟ مال مشتریه، مشتری خریده، یعنی قبض و اقباض شرط بیعه؟ شرط نیست که، ده نیست. خود چجور بپذیری؟ نه خیر نیست از لوازمش. هر کسی چیزی رو میخرد چه قبض بکند چه نکند مالک میشه. نه خیر متزلزلم نیست. بیع لازمه، بیع لازمه، هر کسی چیزی رو خرید مالک شد، چه قبض بکنه چه قبض نکنه. عرض میکنم این انفساخ به خاطر این که همه این را قبول دارن که بایه ضامنه و همه هم این را قبول دارن که ملک ملک مشتریه. نمیشه که یه نفر مال ضامن مال یکی دیگه باشه. این مثالی که من چند بار تالام گفتم، دو نفر سوار تاکسی میشن، یکی کرایه اون یکی حساب بکنه، دو نفر بستنی میخورند یکی دیگه پول اون حساب بکنه، اینا معلوم نی درست باشه. اگر این آقا بستنی خریده و چرا اون پولشو بده؟ این باطله دیگه، مگر اینکه یه جور توجیهش بکنی. خب بله نه هدیه نیست، هدیه اینه که من بخرم مال من باشه بدم شما بخورید، اما اینکه شما بخورید من پولشو بدم، این هدیه نیست که، این چه خرید و فروشیه که مبی بره تو جیب یکی دیگه پولشو یکی دیگه بده. نه مالای سندک بل استی؟ نه نه هیچ کجا نمیگیم. تنها و تنها جایی که میگیم قبض شرط بیعه تو باب صرف و سلمه، اونم نه به عنوان این که قبض و اقباض شرط بیعه، به خاطر این که اگر قبض و اقباض نشه گناه پیش میاد، به خاطر مسئله گناهه، یعنی مسئله تکلیفیه نه مسئله وضعی. نه باطله از باب جهالت نه از باب قبض و اقباض. خیلی خوب، بله میگیم که پیغمبر فرموده نه نبیان بیع القرار، معامله قراریه، پول که داره میده چی داره میگیره؟ نه خیر قبض و اقباض نیست. خب که چی فرموده؟ دخواه اینو در مقام عرض کردم که اوغلای دنیا اینم یا اونا که تعبد نیست. من برم تو آفریقا و تو آمریکا، تو آمریکا هم همینه. بله، اما اینجا نمیگم تب بود، به خاطر این که از بابا بینیم میگم که جمع بین عدله، میگم از باب جمع انفساخ، نه این که جمع عدله معامله رو فسخ کرد، یعنی توجیه ضامن بودن بایه اینه که بگوی معامله فسخ میشود. حقیقتا که این عبارت سید که خوندم همینجوری بوده، میگو ولو تقدیرن، یعنی فرزن، یعنی با یه فرض بگیم. نه خیر، واقعا فسخ نشده و از باب جمع بین ادله فرض انفساخ میکنم. خب بلدی، خب همین با همین فرض از باب جمع بین ادله عرض کردم که شما اگر بخواید تعبد بگویید، خب برید توی مثلا فرض کنید یک کشور کفر، اونجا هم همه میگوین تلف مبی قبل القبض من مال بایعه، یعنی که من نمیتونم بگم که تعبده. که الان روایت میخوام بخونم، الان روایت میخونم، نه الان روایت میخونم. ببینید این روایات این مسئله رو مرحوم سید تو این حاشیه جمع کرده. اون عبارتی که خوندم صفحه 493 بود، این عبارتی که حالا میخونم صفحه 119 و شاید بشه بگیم که مفصل ترین حاشیه سید بر مکاسبم همین بحثه، نزدیک شاید مثلا 20 صفحه، چون حاشیه سید خیلی مختصره، ولی اینجا نزدیک 20 صفحه یه حاشیه شده. سید یزدی می‌فرماید که و یدل علیه، دلیل بر این مسئله است ما دل علی ان تلف قبل القبض من مال بایعه اب تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. حالا روایات مسئله رو سید ذکر میکنه. یکی نبوی مشهور کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، یه حدیث که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده. البته من احتمال اینو زیاد میدم که این حدیث نباشه، این برداشت علماست از حدیث، ولی خب ابن ابی جمهور احصائی این رو به عنوان روایت نقل کرده. خب این مهم نیست، مهم اینه که روایت عقبت ابن خالد فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، کسی معامله با کسی کرد و اوجبه یعنی خیارم ساقط کرد، معاملم شد واجب دیگه، معامله جایز نیست. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، ولی مبیع قبض نکرد. قال آتی که غدن انشاءالله، و فردا میام میبرم. فسرق المتاع، دوز اومد مالو برد. من مال من یکون، خسارت به کی میخوره؟ قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیتهی، خسارت به صاحب المتاع میخوره که متا تو خونه اونه، یعنی فروشنده. حتی یقبض المتا و یخرجه من بیتی، تا موقعی که اینو تحویل بدهد و از خونه خارجش کنه، یعنی بایع تا تحویل نداده بایع ضامنه. فاذا اخرجه من بیتی، وقتی از خونه بیرون کرد، فالمبتاع ضامن له حقه، مشتری خودش وقتی ضامنه. خب نمیشه که چون خود همین حدیثم اولش این بود که و اوجبهو دیگه اوجبهو دیگه واجب کرده. حدیث بعدی صحیحه ابن سنان ان الرجل یشتری العبد به شرطن الى یومن او یومین، کسی عبدی را میخره به شرطن با خیار تا یک روز یا دو روز، فیموت العبد و عبد دابتو عبد میمیره، او یهد و صفیه حدثون که شاهد ما همینه یهد و صفیه حدث، الا من زمان و ذالکه چه کسی زامنه؟ فقال علیه السلام علی البایع، بایع زامنه، حتی ینقضی شرط و سلاست ایامن تا اینکه این خیار سه روزی بگذرد، خیار حیوان، و یسیر المبیع للمشتری و مبیع ملک مشتری بشه. این عبارت الان ظاهرش اینه که یعنی در زمان خیار مبیع ملک مشتری نشده، این ظاهرش اینه، ولی خب هیچ کس اینو قبول نداره. یکی از احکام خیار این نیست که بگویی ملکیت حاصل نمی شود مگر بعد از خیار. حتی تو عبارتی از شیخ طوسی هست که شیخ طوسی یه جایی فرموده ها که مشتری در زمان خیار مالک نیست، ولی خب اینم مسلم درست نیست و مراد شیخ باید چیز دیگه باشه. نه خیلی اونم نیست، نه اونم نیست، ملکیت تامم هست، کسی که عبدی را خرید در زمان خیار میتونه آزادش کنه یا نمیکنه؟ نه خیر، ملکیت چه متزلزل نیست. خیار قبلا گفته اصلا خیار نوعی تغریمه نه ضعف ملکیت، شاهدش اینه که تو زمان خیار میتونست عبد آزادش کنه. اینم نمیتونیم بپذیریم، میرسم به این، نمیشه اینم بپذیریم. پس تا خیار بگذرد و مبیع ملک مشتری بشه، شرط البایع اولم یشترید، چون که بایع شرطی کرده باشه یا شرط هم نکرده باشه فرقی نمیکنه. قال به این کان بینهما شرط و شرطون ایامن معدوده، تا حالا خیار حیوان را میگفتیم، حالا خیار شرط، اگر بین بایع و مشتری یه خیار چند روزی بود، فهل کفی ید المشتری در ید مشتری تلف شد، فهو من مال البایع، مال بایع. از این جور روایات خیلی هست، حالا این دو تا یا سه تا روایت رو من خوندم. بله 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 بله، که تو دست مشتری تلف شد. اول یه نکته رو توضیح بدم، ضامن بودن شخصی نسبت به مال دیگری چند جوره. یه زمان، زمان معاوضی، یه زمان، زمان واقعی. زمان معاوضی یعنی این که ببینیم این توی معامله چقدر مورد زمان قرار گرفته. شاید این فرش قیمت واقعیش 1,000,000 تومان باشه، اما اگر مشتری گفت من اینو به 100,000 تومان میخرم و بایم به همین مقدار فروخت، معنیش اینه که یعنی مشتری میگه من حاضرم زمان این مال بیاد گردن من اما به 100,000 تومان، یعنی اون مقداری که توافق میکنن تو معامله اون میشه زمان معاوضی. گاهی زمان معاوضی را میشه بگویم زمان معاملی، یعنی تو معامله چقدر پول در برابر این عیب یا این جنس قرار گرفت. یه مرتبه زمان، زمان واقعیه. زمان واقعی یعنی کار نداریم که تو معامله چقدر در برابرش مال قرار گرفته. کسی مثلا مال مردم رو برداشت، سرقت کرد، چقدر ضامن قیمت واقعی؟ کار نداریم که او اینا چند خریده بود. زمان واقعی رو بشن میشود بگوییم زمان یدی، یعنی هر کس که ید گذاشت رو مال مردم، دست زد به مال مردم، ضامنه به قیمت واقعی نه به قیمت معامله. این زمان واقعی را که میشود بهش بگیم زمان یدی، میشودم بهش بگیم که زمان اقدام. زمان اقدام، من اقدم على مال الغير فهو له ضامن. پس کسی که مثلا پاشو زد به این تسبیح مردم، یه تسبیح که گم شده اینجاست، کسی پاشو زد به این، این ضامن اما به قیمت واقعی. خب دو جور زمان داریم. حالا مشکل ما اینجا اینه ها، که وقتی کسی چیزی را میخرد، معنیش اینه که تو معامله گفته که به چقدر ضامن این مال باشم و چقدر پول در برابر این مال قرار میگیره. یک ذات مبیع داریم و یک وصف کمال مبیع و یکی وصف صحت مبیع، که محل بحث ما این سومیه. اونجایی که ذات مال تلف بشه، خب می شود گفت که چقدر پول در برابر این مال قرار گرفته بوده و بایم که ضامنه همونو باید بپردازه. مثلا این اگر تلف شد باید چقدر باید پول پس بده؟ همون مقداری که تو معامله گفته بودند. اگر نصفش هم تلف شد باید نصف رو باید بپردازه، اما نه اینکه قیمت واقعی اون وصف که تلف شده. حالا مشکل اینه که اگر مبیع تلف بشه خب خیلی راحته. اگه مبیع تلف شد میگیم اون مقداری که بایه پول گرفته بود بایه پس بده، به دلیل این روایات یا به دلیل ارتکاز عقلا. ولی مشکل ما اینه که در ما نحن فی وصف صحت تلف شده. این که میگیم کسی چیزی رو خرید بعد نزد مشتری عیب پیدا کرد، احداث حدث یا تغییر یا عیب، حالا که پیش مشتری عیب پیدا کرد یعنی وصف صحت تلف شد. اجماع همه شیعه و سنی، اجماع المسلمین، اجماع المسلمین بر اینه که ثمن بر وصف صحت تقسیم نمی شود، سمن بر اجزاء تقسیم میشه نه بر اوصاف. مثلا کسی یه عبدی رو خرید به شرط اینکه این عبد کاتب باشه، حالا که آوردید که کاتب نیست، این که نمیتونه بره عرش بگیره بگه یه مقدار پول برای کتابتش بود پس بده. بله؟ آره دیگه، چجور وصف کمال پول در برابرش تقسیم نمی شود، وصف صحت هم هاکزا همین. اگر که کسی بیاد بگوید وصف صحت مثل جزئه نه مثل وصف کمال، یعنی کسی بگه مثلا معیوب بودن مثل اینه که یه جزئی وجود ندارد، اگر کسی این ادعا رو بکنه مشکل حل میشه. ولی اینم وقت عیبش اینه سا، حالا عیب خود این حرف اینه که بحث ما درباره خیار عیبه، نه این که بحث درباره تبعوز صفقه باشه. و اگر کسی وصف صحت را مثل جزء بدونه، نتیجهش اینه که خیار خیار تبعوز صفقه است. مثل اینه که من یه عبدی رو خریدم، حالا دست نداره یا پا نداره، یا یه کتاب دو جلدی رو خریدم الان یه جلدش نیست، و اینجا خیار خیار تبعوز صفقه میشه، در حالی که بحث ما درباره خیار عیب بود. افرادی مثل مرحوم سید یا امام خمینی، این بزرگواران متوجه همین اشکال بودند، در حالی که مثلا خیلی اصلا این اشکال به ذهنشون نیامده بوده. امام وقتی میخواد این بحث رو مطرح کنه، امام اینجوری میفرماید که اگر قاعده التلف قبل القبض را جاری بکنیم، اگه این قاعده رو بگیم درسته و تو ما نحن فی جاریه، یه لوازمی داره که نمیشه پذیرفت. لوازمش اینه که حتی اگر مشتری راضی باشد به همین مبیع، حتی اگه مشتری راضی باشه بگه نمیخوام فسخ کنم، باید بگیم که نه خود به خود فسخ شده، شما چه بخواهید چه نخواهی باید پس بدی، این لازمه رو هیچ کس نمیتونه بپذیره. پس پذیرفتن التلف قبل القبض یه تبعاتی داره، یه لوازمی داره که هیچ کس نمیتواند بپذیرد، مگر اینکه حالا راه حل دیگری ذکر بکنیم که حالا انشالله راه حل فردا. صلی الله علی محمد.